تاریخ فقاهت
و فضل الفقیه علی العابد
كفضل الشمس علی الكواكب
و فضل الفقیه علی العابد كفضل الشمس علی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز شبکه رادیویی معارف و برنامه تاریخ فقاهت. خداوند عزیز رو بسیار سپاسگزارم که یک بار دیگر توفیقی داد در روز شنبه با برنامه تاریخ فقاهت دقایقی رو در کنار شما شنونده های عزیز باشیم. اگر برنامه ما رو در هفته های گذشته دنبال کرده باشید، ما به بررسی مکاتب فقهی و اصولی از صدر اسلام یعنی از زمان نبی مکرم اسلام تا به حال می‌پردازیم و نکات مختلفی رو در برنامه‌های گذشته تقدیم شما شنونده‌های عزیز کردیم. در هر علمی یکی از راه‌های گسترش آن علم و بروز کردن اون علم گسترش بحث‌های روشی هست و طبیعتاً اجتهاد هم به عنوان یک علم خارج از این موضوع نیست و ما سعی میکنیم در این برنامه روش‌ها و مکتب‌های فقهی و اصولی که در گذشته وجود داشته و تفاوت‌های اونها رو با هم بررسی بکنیم تا انشالله بدانیم که برای ایجاد تحول در علم اجتهاد به چه ابزارها و راهکارهایی نیازمند هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه های گذشته در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد هستیم که در استدیو حضور دارن. استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که در این زمانی که در خدمت عزیزان هستیم بتونیم مطالب مفید و مؤثری رو ارائه بکنیم. در خدمتون هستم.
سلامت باشین انشالله. من دانشیان عزیز، کسانی که در رشته های الهیات، فقه و حقوق و همچنین طلبه های عزیزی که شنونده شبکه رادیوی معارف هستند، دعوت میکنم که تا پایان این برنامه رو دنبال بفرماین. انشالله که مورد توجه شما عزیزان و همچنین عموم شنونده ها قرار بگیره. استاد اکبر نژاد، من میخوام که برای شنونده های عزیز یک خلاصه ای از بحثمون تا به اینجا رو مطرح بفرمایید تا انشالله سوالهای جدیدی رو مطرح بکنیم.
در برنامه‌های قبل توضیح دادیم که فرایند استنباط چیزی نبوده که در عصر غیبت متولد شده باشه. اجتهاد به معنای رویکرد عالمانه و بر اساس اصول عقلایی به شریعت چیزی بوده که از زمان شخص پیامبر اسلام هم وجود داشته و چاره‌ای هم از اون نبوده. در اون زمان هم افرادی بودند که فقیه خطاب می شدن. به تعبیر حضرت امیر باید این ناسخ و منسوخ را از هم بشناسه، عام و خاص رو بشناسه، محکم متشابه قرآن رو بشناسه و اشارات قرآن رو بفهمه. خب طبیعت این جریان بوده، فقط نکته ای که هست این بود که در اون دوره به صورت ارتکازی این اتفاق می افتاده و این در تمام علوم هست، اختصاص به فقه هم نداره. تمام علوم اول یک دوره ارتکازی رو سپری میکنن تا اینکه تدریجا با گسترش مباحثشون عالمانی پیدا میشن که احساس میکنن دیگه نمیشه اینطور پیش رفت و اینها شروع میکنن به تدوین همون ضوابط ارتکازی و از اینجاست که علم شروع به جهش میکنه و شتاب علمی افزایش پیدا میکنه، چون وقتی علم از ارتکاز در اومد و رو کاغذ آمد، زمینه نقد و بررسیش بیشتر میشه، قابلیت تأمل بیشتری رو پیدا میکنه. و عرض شد که تألیف کتاب در رابطه با اصول از زمان خود حضرات اهل بیت شروع شد، اما نه به صورت منسجم به اون معنایی که الان هست. معمولا در ابوابی نوشته میشد که احساس نیاز بیشتر هست، مثل بحث رأی و قیاس و اینجور چیزها. همینطور ما در برنامه‌های قبل توضیح دادیم تفاوت مکتب فقهی اهل بیت رو با مکتب فقهی اهل سنت و مشخصه هاش رو توضیح دادیم.
بله.
و از یک دو برنامه قبل وارد دوره غیبت شدیم. برای اینکه بتونیم این دوره رو خوب درک بکنیم و خودمون رو آماده کنیم برای تحلیل دقیق تر این دوره، لازم دیدیم که یه سری از مشخصه های عمومی این دوره رو به عنوان یک مقدمه ذکر بکنیم تا یک آمادگی ایجاد بشه و بعد وارد بحث‌های جزئی تر بشیم. از جمله مشخص ها گفتیم که وحدت رهبری که در زمان اهل بیت بود در این دوره طبیعتاً از بین رفت یا تضعیف شد. همینطور عرض شد که در این دوره ما دوچار یک سری آسیب ها شدیم، مثل اینکه فردگرایی در فقه ما به جای نگاه های کلان به مرور زمان غلبه پیدا کرد و علما سبقه علمیشون بر سبقه اجتماعی و سیاسیشون اشراف پیدا کرد. اینا بعضی از آسیب های عمومی بود که عرض شد، تا اینکه انشاءالله امروز هم میخواستیم سومین محور رو بیان بکنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، بسیار ممنونم از شما شنونده های عزیز. برنامه تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف، با ما همچنان همراه باشید.
الله الله
دوستان گرامی، با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیوی معارف، این رسانه دینی، در خدمت شما عزیزان همچنان هستیم. کارشناس محترم برنامه آقای اکبر نژاد در برنامه های گذشته و همچنین در خلاصه‌ای که در بخش اول تقدیم شما عزیزان کردیم به دو مورد از ویژگی های کلان عصر غیبت اشاره فرمودن و از ایشون میخوام که موارد بعدی اگر هست بهش اشاره بفرمایید.
مورد آخر، مورد سوم هست که عبارت است از تأثیر پذیری از مجامع علمی. ما وقتی وارد یک فضای جدید میشیم، وارد یک جریان مخالف علمی میشیم و اتفاقا نیتمون هم این هست که اون رو درست بشناسیم تا درست تحلیل کنیم و نقدش هم بکنیم، با وجود این که همچون نیتی داریم ولی چون معصوم نیستیم در معرض لغزش قرار داریم، در معرض اثر پذیری از اون جریان مخالف هستیم. من بخوام این رو یه خورده توضیح بدم. ببینید، پیامبر وقتی که در یک جامعه بدوی به دنیا میاد، چون مستقیما از جانب خدای متعال تربیت میشه، هیچ یک از آداب و رسوم و افکار غلط اون جامعه در او تأثیر نمیگذاره و او خالص و پاک میمونه. اما کسانی که از تربیت مستقیم الهی بهرمند نیستن، هر چند که انسانهای خودساختهی باشن، هر چند که توجه و انتباه لازم رو هم داشته باشن، بالاخره انسان هست. انسان ولون که میخواد اشتباه نکنه، ولی چون از بعضی مسائل غفلت میکنه، ناخواسته گرفتار یه سری اشتباهات میشه. این تأثیر بذیری ابعادی داره. چیزی که الان ما در جامعه خودمون به عنوان روشنفکران غرب زده میشناسیم، خیلی از اینها که من نمیخوام اسم ببرم ازشون، در دوره ای یا جزو فضلای حوزه بودند یا اینکه اگر دانشگاهی هم بودن علایق مذهبی داشتن، حتی بعضی کفایتین رو هم خوندن. خب
بله.
و یه زمانی مقاله در دفاع از اسلام و مبانی اسلامی و همین چیزایی که الان من و شما بهش معتقد هستیم می نوشتن و اینها هم اتفاقا با نیت خیر وارد فضای تفکرات غربی شدن و وارد فلسفه غرب شدن، به مرور زمان بدون اینکه خودشون هم متوجه بشن تحت تأثیر این تفکرات اصلا درون مایه های خودشون هم تغییر کرد، نگاه هاشون عوض شد، باورهاشون متحول شد. بعضی ها رو میشناسیم که اینها فقط 3 ماه میبینید که رفتن، مثلا این آقا توی آلمان زندگی کرده 3 ماه، بعد که برمیگرده ایران همین آدم فاضل، همین آدم درس خونده، کلی مبانیش عوض میشه.
درست.
دقت میکنید؟ یک سطح اینه که انسانهایی که شخصیت ضعیفی دارند و در مواجهه با یال و کوپال طرف مقابل خودش در واقع وا میدن و گلیم و آب میدن برمیگردن.
بله.
یک سطح اینه. یک سطح هم این نیست. انسانهایی هستن که هوشیارند، در اون مایه های قوی تری دارن. اینها با هوشیاری بیشتر طبیعتا وارد این فضا میشن.
درست.
ولی باز هم چون معصوم نیستن، در معرض خطا هستن. وقتی شما وارد یه فضا میشید، زیاد یک سری حرفها رو میشنوید، این به صورت طبیعی زمینه این رو ایجاد میکنه که شما از بعضی مسائل دیگه غفلت بکنید.
بله.
چطور که الان من وقتی به سمت شما نگاه میکنم، از پشت سرم یا از اطراف خودم غافل میشم. تمرکز در دریافت یک نظریه میتونه انسان رو غافل کنه از نظریات دیگری که در اطراف اون هست. خیلی وقتا نگاه به یک حقیقت باعث میشه که ما حقایق دیگری که در کنار اون بودن و اتفاقا باید با هم دیده میشدن و جمع میخوردن و نتیجه گرفته میشد، از اونها غافل میشیم و بر اساس همون حقایق محدود نتیجه گیری میکنیم و همین هم باعث میشه که ما به اشتباه بیفتیم.
آقای اکبر نژاد، این تأثیر پذیری از مجامع علمی چطور در حالا مکاتب فقهی و اصولی و جریان فقهی اصولی ما اتفاق افتاد؟
دقیقا صحبت سر این هست. ببینید، ما در تاریخ اهل بیت 500 تا روایت داریم که حضرات با قیاس مبارزه کردن. یعنی روایتی که الان به ما رسیده 500 تا روایت در باب قیاس. ما اصلا تو روایت داریم بعضی از اصحاب امام میان خدمت ایشون، اصلا مجوز قیاس میخوان از امام، اونم نه به تصریح ها. مثلا اینجوری سوال میکنه، میگه که آقا جان، ما از شما یه سری مطالب رو پرسیدیم، یاد گرفتیم، گاهن میان از ما سوال میکنن، اتفاقا همون چیز رو از ما سوال میکنن که از شما شنیدیم، ما بهشون میگیم. یه وقتایی یه چیزایی از ما میپرسن که ما عین اون رو از شما نشنیدیم ولی مشابهش رو از شما شنیدیم، میتونیم همین رو در جواب او بگیم؟ دقت میکنید؟ این تأثیر فضای علمی ها، چون فضای قیاس در فضای علمی اون زمان حاکمه، اصحاب امام هم به این میرسن که اونجا امام تشر محکمی میزنه، میگه شما حق ندارید قیاس بکنید، قیاس باطل هست و کذا. راوی جالبه، میگه که برگشت به من گفت که من دقیقا دنبال مجوز قیاس بودم. تو میفرمایید؟ یا مثلا مثال دیگه براتون بزنم، برای بحث ذهنی نشه.
بفرمایید.
نقل به معنا، یعنی ما دو جور نقل داریم در حدیث. یه وقت شما الفاظ امام رو که میشنوید عیناً دارید نقل میکنید، یعنی عین الفاظ امام رو نقل میکنید، مثل اینکه قرآن رو چطور ما عین الفاظ رو نقل میکنیم، ببین میگه نقل به لفظ. یه نقل به معنا هم دارید که اینجا دیگه به معنا توجه دارید، دنبال این نیستید که عین الفاظ امام رو بگید، بلکه دنبال این هستید که مطلب امام رو درست بفهمید و درست انتقال بدید. که همینطور که اجماع در این مسئله هست، وفاق در بین فقهای شیعه هست، که بنده تو 3 تا مقاله تو مجله کاوش اینو در فقه اینو چاپ کردن، 3 تا مقاله در این زمینه نوشتم، اونجا نشون دادم که نوع فقهای شیعه اذعان دارن به این که نقل به معنا عنصر شایع در روایات شیعه بوده. یعنی ما نقل به لفظ کم داریم، عمدتا نقل به معنا هست. در مقابل این ما یه جریانی رو داریم در اهل سنت که اونها اتفاقا به شدت مقید هستن که عین الفاظ پیامبر رو نقل کنن، البته بعد بیش از 1 قرن توقف نقل حدیث ها، یعنی دیگه نقل عین الفاظ پیامبر در کار نیست، اینا سینه به سینه منتقل شده، ولی آخرین ثبتی که کردن برای اون که اونها نقل معناست دیگه، اون نقل رو دیگه دست نمیزدن، عیناً نقل میکردن و این فضای حاکم بوده، در حالی که اهل بیت اجازه دادن که نه، اذا اصبت الصلب فعرب ما شئت، اگه اون معنا رو فهمیدی هر جور دلت میخواد بگو. ما جالبه در روایاتی داریم که اصحاب امام تحت تأثیر همین فضای علمی اهل سنت که اونا عین الفاظ پیامبر اسلام رو نقل میکردن، میان از امام سوال میکنن که آه اینا اینجوری نقل میکنن، ما چی کار کنیم؟ بعد اونجا امام حمله میکنه، میفرماین که اون زخرف القول غرورن هست، اینا میخوان مردم رو با این کاراشون فرید بدن، یعنی اینجور القا کنن که ای مردم ببینید ما چقدر امین هستیم، حتی در واژه واژه کلمات پیامبر تصرف نمی کنیم و این رو به صورت طبیعی به مردم القا بکنن که خب علمایی که اینقدر با تقوا هستن که حتی در واژه های حدیث هم مراد میکنه، چجور ممکنه اینها حق ولی خدا رو مثلا غصب بکنن و منکر این حقیقت بشن؟ امام فرمود اینا رو ول کنید، شما وقتی معنا رو فهمیدید هر جور دلتون میخواد نقل کنید. من سوال میکنم، اگر واقعا این برخورد اهل بیت نبود که بگن آقا اینا رو ول کنید، اونا دارن اشتباه میکنن، شما راحت باشید، جز این بود که ما تحت تأثیر همون فضای علمی میگفتیم ببین چقدر مثلا این اینا دقت علمیشون زیاده، عین الفاظ رو دارن نقل میکنن، جز این بود که ما به این سمت میرفتیم که باید عین الفاظ رو نقل بکنی و این آسیب‌های زیادی هم داشت، چون باعث میشد که جریان نقل حدیث خیلی کند بشه. ترجمه میفرمایید؟ من میخوام اینو عرض کنم که این رو که مخالف نداره این حرفی که میخوام عرض بکنم که اگر معصوم در بین ما نبود ما گرفتار خیلی از آسیب‌های فقه اهل سنت میشدیم. چرا؟ چون داشتیم با اونها زندگی میکردیم، توی فضای علمی گفتمان داشتیم.
خیلی ممنونم، اجازه بدید که یک فاصله کوتاه بگیریم از دوستانمون، باز میگردیم و گفتگوی خودمون رو در برنامه تاریخ فقاهت ادامه میدیم.
الله سبحان الله.
بررسی تحولات فقه امامیه در تاریخ فقاهت.
عزیزان شنونده، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تاریخ فقاهت از شبکه رادیویی معارف و استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین اکبر نژاد. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی گفتگومون راجع به تأثیر پذیری از مجامع علمی به عنوان یکی از ویژگی‌های کلان عصر غیبت شما صحبت فرمودید و حتی فرمودید که اگر نبودند ائمه معصومین بین ما زندگی نمی‌کردند در کنار اصحاب، خیلی این تأثیرپذیری خیلی بیشتر بود. من میخوام یک قدم به جلوتر بیایم و نزدیک بشیم به زمان خودمون. الان در اصول فقهی که دست همه ما هست و در حوزه های ما داره تدریس میشه، آیا مواردی هست که ما بتونیم دست روی آن بذاریم و بگیم این یا مشکوکه یا نه یک اصل تأثیر پذیرفته شده ای از فقه اهل سنت است، از اصول اهل سنت است، یا در گذشته چنین مواردی وجود داشته یا خیر؟
عرض کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز که من به جد این رو عرض می کنم، تلاشی که علمای ما در صدر عصر غیبت، اون سده اول انجام دادن در تعریف حدود فقهی و اصولی شیعه و تحدید اون و جدا کردن اون از فقه اصول اهل سنت، این کار ستودنی بوده. ببینید، من تملق نمیگم، این رو واقعا یک شاهکار میدونم که علمای شیعه، اونم در شرایطی که امام معصوم بالا سرشون نبوده، در فضای حاکم اهل سنت چه از حیث سیاسی چه از حیث علمی و در اون اقلیت شیعی که نه به اون معنا حوزه مستقل قویی داره و نه هیمنه ای داره نه قدرتی داره، در این شرایط بیان به داد فقه و اصول شیعه برسن و اجازه ندن که مرزهای اینها تو هم بره، چون وقتی شما توی یه فضای علمی دارید فعالیت میکنید مدام در مزان این قرار دارید. برای این منظور شما نگاه بکنید شیخ مفید رحمت الله علیه و بعدش شاگردانشون سید مرتضی علم الهدا و شیخ طوسی رحمت الله علیهم، این بزرگواران واقعا آستین بالا میزنن و میان وسط میدان و مبانی شیعه رو از اهل سنت جدا میکنن. مثلا میگن که ما در اصول اگه شما قیاس رو قبول داری ما قبول نداریم ها، یا اگه شما اجماع رو قبول دارید به معنای یک دلیل مستقل در کنار قرآن و حدیث، ما اینو به این معنا قبول نداریم ها، این اصلا باطل میدونیم ما اجماع رو، یا مثلا اگه شما رأی و استحسان رو قبول داری ما اینا رو نمیپذیریم. چون فرمایید، یا اگر مثلا شما استصحاب حال رو قبول دارید ما استصحاب رو به این معنا قبول نداریم و هاکذا. یعنی ببینید میان دقیقا مرزها رو مشخص میکنه و این یک شاهکاره، باید به این افتخار کرد و ازشون تقدیر کرد.
این غربالگریه از زمان شیخ مفید اتفاق افتاد، حالا جدا از این که خود ائمه این کار رو میکردن، اما از زمان شیخ بود؟
از زمان البته من انشاءالله جلوتر خواهم گفت تو بحث تحلیل مکتب شیخ طوسی، شخصیت‌های زیادی مؤثر بودن تو این جریان که شخصیت‌های عمده این بزرگواران بودن و الا مثلا امثال ابن رشد اسکافی و ابن علی عقیل نعمانی و اینها تلاش‌های در راستای اجتهادی کردن فضای شیعه داشتن، ولی خب عمده کسانی که مؤثر بودن همین بزرگواران بودن که اسپردم. خب این کار ستودنیه. اگر الان اگر بنده بعد هزار سال توی این آرامش و آسایش تکیه بدم و مثلا در یک آسیب شناسی دو تا نقطه ضعف هم به کار شیخ طوسی بگیرم، این تنقیص شیخ طوسی نیست، این تمجید او هست، چون نشون میده که شیخ راه رو درست رفته. حالا بعضی جاها هم لغزش هایی بوده که اونم طبیعی بوده، کسی که داخل فضا هست ممکن هست که چیزایی غافل بشه، اونایی که از بیرون اونم بعد هزار سال نگاه میکنن اون دفلت ها رو نداشته باشن. بنابراین این چیزی که من الان میخوام عرض بکنم تنقیص این بزرگواران نیست، بلکه اینو من کاملا طبیعی میدونم، این مقدار لغزشی که الان میخوام عرض کنم. ببینید ما چند نوع اشتباه و انحراف داریم. حالا تعبیر انحراف شاید اینجا منصفانه نباشه که ما اسم این رو انحراف بگذاریم، همون بهتر که بگیم که غفلت‌های علمی.
بله.
یک وقت هست که شما در نحوه ورود و خروج و نحوه تعریف یک علم متأثر میشید از طرف مقابل. خب در نحوه ورود خیلی مهمه. ببینید شما فرض کنید که جاده تبریز زنجان رو در نظر بگیرید، جاده قدیمیش یک مسیر مارپیچی هست وسط کوه‌ها خطرناک.
بله.
شما وقتی که در این مسیر قرار میگیرید خواه ناخواه شما هم دوچار همین حرکت مارپیچی و همه این حوادث میشید، به نحوی متأثر میشید در روش حرکتتون از او، اگرچه در مسائل متأثر نیستید ولی در سبک کلان متأثر میشید. حالا یه وقتی هم هست که یک کسی میاد یک اتوبانی رو درست میکنه که یک مسیر مستقیمیه و هم مسیر رو نزدیک میکنه هم ایمنی رو بیشتر میکنه. یعنی بعضی وقتها ما قفلتمون قفلت در مسئله ها نیست، قفلت در روش ورود به یک علمه و تعریفی که از علم داریم و چینش مباحث علمه.
درسته.
خب که ما این تأثیر رو میبینیم در اصول شیعی نسبت اصول اهل سنت. من ببینید من انشاءالله اینها رو توی سایت فقاهت.com این مستندات رو میگذارم که عزیزانی که علاقه دارن این رو از اونجا دریافت کنن ببینن. حالا اگه بخوام یک گزارش اجمالی فقط خدمت شما و همه شنوندگان عزیز ارائه بدم، ببینید ما جالبه بدونید که یه عدت الاصولی داریم، خب مال اهل سنت دقیقا فرمایید که این کتاب رو کی نوشته؟ یک سنی، یکی از علمای اهل سنت نوشته به اسم القاضی ابو علی محمد ابن الحسین ابن محمد خلف ابن الفرا، ایشون متوفای 458 هجریه. خب
بله.
دقیقاً کتابش العده فی اصول الفقه.
درسته.
معاصر شیخ طوسیه و یه مقدارم از ایشون جلوتر. بعد در شیعه العده فی اصول الفقه رو داریم. اینم شیخ طوسی نوشته. یعنی ببین اصلا شیخ طوسی اومده ناظر به اصول اهل سنت یک اصول نوشته. خواسته بگی که ما اصول خودمون رو داریم، یعنی در واقع اصول سنی رو شیعی کرده و خواسته مرزها رو روشن کنه. ولی در همین برکاتی که البته کاریشون داشته و باعث شده که ما لغزش‌های جدی پیدا نکنیم، خب و متأثر از فضای اینها نشیم، ولی خب ما در روش تعریفمون از اصول در روش ورود و خروجمون خیلی متأثر شدیم. شما بیایید مقایسه کنید فقط سرفصل‌هاشون رو. باب اولش یکیه، باب دوم ایشون اینجوری الکلام فی الاخبار، خب در حالی که تو همون العده فی اصول فقه اهل سنت این مثلا فرض کنید به عنوان باب ششم اومده، همون عنوانها باب الاخبار، یا مثلا باب الاوامر اینم دوم آورده، مرحوم شیخ به عنوان باب سوم آورده تحت همین عنوان، باب العموم ایشون هم به عنوان باب خامس الباب الخامس الکلام فی العموم و الخصوص، اون باب نسخی داره ایشون تو باب سا الباب السابع الکلام فی الناسخ و المنسوخ. یعنی میبینید اصلا کاملا مشخصه که این کتاب نگاه به اون کتاب کرده و در واقع اون رو شیعی کرده، اعلام موضع کرده نسبت به اون کتاب.
درست.
خب این باعث شده که ما با همون تعریفی که اونها از اصول داشتن وارد اصول بشیم. حالا ممکنه که شنوندگان عزیز این سوال براشون پیدا بشه که خب این چه مانعی داره، چه اشکالی داره که اصلا با اون تعریف.
من می‌خواستم همین سوال رو بپرسم. اما اگر اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم، شما هم آبی بنوشید و نفسی تازه بکنید تا انشالله بحث رو ادامه بدیم.
تاریخ فقاهت،
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
تاریخ فقاهت،
شنبه ها ساعت 14:45 دقیقه از رادیو معارف.
عزیزان شنونده، تاریخ فقاهت رو میشنوید از شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که تا اینجای برنامه خسته نشده باشید. درسته یک مقدار مباحث ممکنه مقداری رنگ و بوی تخصصی به خودش بگیره، اما اگر مرتب برنامه رو دنبال بکنید و عزیزانی که برنامه‌های قبلی رو هم نشنیدن میتونن به نشانی رادیو معارف .ir مراجعه بفرمایند و به صفحه برنامه تاریخ فقاهت، دوستان ما برنامه‌های گذشته رو بر روی این نشانی بارگذاری میکنن. آقای اکبر نژاد، در بخش قبلی در ادامه صحبتمون در موضوع تأثیرپذیری از مجامع علمی شما اشاره کردین که مرحوم شیخ طوسی کتابی با نام العده فی اصول الفقه دارن و این کتاب رو با تأثیرپذیری از یک کتابی با همین نام و با همین عنوان از اهل سنت نوشتند و به یکی بودن فهرست این دو کتاب هم اشاره کردید. میخوام بپرسم که چه عیبی داره؟ آیا این مصداق تأثیرپذیری علمی هست اصلا یا خیر؟ این که حالا فهرستشون یکی باشه، ممکنه عده‌ای سوال کنن که چه عیبی داره حالا فهرست یکی باشه اما موضوعات چیز دیگری است یا مطالب چیز دیگری است و نتیجه چیز دیگر.
دقت فرمایید، به حسب اولیه و در یک نگاه ابتدایی ممکنه به ذهن برسه که نه این اشکالی نداره که اصلا فرض کنید فهرست کتاب ما مطابق با فهرست یک جریان علمی دیگه باشه و این مهیمن و مشرف به اون باشه، چه اشکالی نداره. در حالی که وقتی یه تأمل دقیق‌تر و روش شناسانه بکنید این میتونه خیلی خطرآفرین باشه. یه مثال براتون عرض بکنم. ببینید، برای یک مهندس ساختمان قبل از، یعنی مهمترین گزینه، شاید مهمتر از این که تعیین بکنه که مثلا فرض کنید آشپزخونه کجای این خونه باید در بیاد و چه متراژی داشته باشه، مهم خود ابعاد خونه هست.
بله.
که آیا این خونه مثلا یه متراژش 5x20 یا حالت مربعی داره 10x10. در چون فرمایید این ابعاد هست که به شما مجال میده که طرح بریزید و اینجاست که شما انتخاب میکنید که چجوری طراحی بکنید. در حالی که شما در این بیان که عرض کردم به متراژ زمین فقط توجه دارید، میگید که مثلا این زمین 100 متر مربعه، اونم 100 متر مربعه. این مثال برای تقریب ذهن. ببینید وقتی شما میایید یک علم رو مبنای خودتون قرار میدید و فهرستتون رو بر اون منطبق میکنید و این میشه تعریف شما از علم اصولی، میتونه محدودیت ذهنی برای شما در علم اصول ایجاد کنه. یعنی شما دیگه منتقل نشید به این که بحث ها و علوم دیگری هم میتونستن در اجتهاد مؤثر باشن. چرا؟ چون شما اسم اصول رو گذاشتید اصول فقه، یعنی هر اصلی که در فقه لازمه ما میخوایم اینجا بحث بکنیم و اینو هم در یک سازوکار ویژه‌ای چیدید و قرارش دادید و این شما دیگه غافل میکنه که مثلا میگم یک علمی باز بکنید تحت عنوان مثلا تأثیرات مبانی کلامی در اجتهاد، که این شاید بیش از همین اصول فقه موجود در اجتهاد تأثیر بگذاره.
بله.
دقت میکنید؟ یا وقتی که شما میایید مباحث الفاظتون رو با همین الکلام فی الاوامر الکلام فی النواهی همینجور پیش میرید، ببینید اهل سنت، من خواهشم اینه که خوب توجه بفرمایید، اهل سنت مباحث الفاظ رو با محوریت امر و نهی پیش بردن. یعنی گفتن یه امر و نهی داریم، این امر و نهی کلام فی الاوامر الکلام فی النواهی، بعد میگه این امر ناسخ داره، منسوخ داره، عام داره، خاص داره. شما دقت میکنید کاملا حقوقی نگاه کردن به بحث تفسیر و در تفسیر دیگه به عناصر دیگری که به شدت مؤثره در جریان فهمند توجه نکردن. ما چون اومدیم تو همین قالب قرار گرفتیم و ناظر به اونها حرف زدیم، اصلا دیگه ما منتقل نشدیم به نگاه‌های آزاد به تفسیر. به جای اینکه بیایم از امر و نهی شروع کنیم، میگه الکلام فی الامر الکلام فی النهی، بیایم اینجوری شروع کنیم بگیم چه عناصری در جریان انتقال معنا تأثیر داره. این خب خیلی نگاه وسیع تریه و در ضمن این البته امر و نهی هم بحث میشه، بحث دیگه هم اتفاق میفته. ولی اونجا دیگه ممکنه که شما اصلا ورود و خروج هاتون فرق بکنه با این. یعنی ببینید این شاکله‌ای که شما دست این مهندس دادی، گفتید 5 در 20، خب دست و بال این رو بسته، اینو دیگه اجازه نمیده که طراحی خوبی داشته باشه. ولی اگر این 10 در 10 میشد خیلی متفاوت میشد طراحی او. این یک محور. محور دومی که میشه باز اسپوردی که بعضی مسائلی که فی حد نفسه اگر ما بودیم و خودمون از اونها بحث نمی کردیم و اونها رو زائد می دونستیم، متاسفانه وارد اصول فقه ما شد، که من این رو بعدن تو مکتب مرحوم شیخ توضیح خواهم داد. فقط میخوام مثال بزنم، فرض کنید بحث از مقدمه الواجب که الان یکی از بحث‌های زائد اصول شمرده میشه، شما نگاه بکنید این دقیقاً از اهل سنت وارد اصول ما شده، بحث از ضد از اونها وارده. خیلی از بحث‌های زائد اصول که الان ما ازش رنج میبریم اینا ابتداعا در اهل سنت مطرح شده و در این رفت آمدی که ما تو اصول اونها داشتیم به ما هم منتقل شده و به مرور زمان متورم شده. یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه مثلا مقدمة الواجب رو توی 1.5 صفحه بحث کرده، الان ما تو 300 صفحه بحث میکنیم، ولی ریشش برمیگرده به اون. در حالی که من سوالم اینه، اگر فرض کنیم اهل سنت این موضوع رو مطرح نمیکردن یا ما مستقل میخواستیم نگاه کنیم، فقط میرفتیم دنبال این که کاری نداریم دیگران چه کردن، ما به فقهمون نگاه میکنیم اصولمون رو در میاریم. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی وارد فقه میشیم به کدوم ضوابط نیاز داریم برای استنباط؟
بله.
من سوالم اینه که آیا با این روی کرد اصلا ما به مثلا به مسئله مقدمة الواجب میرسیدیم به عنوان یک ضرورت فقهی که بخوایم در اصولمون از اون بحث بکنیم؟ ترجمه فرمایید این نکات روشی مثلا اون محور اول که عرض کردم خیلی مطلب مهمی هست و باید بهش توجه بشه.
بسیار خوب، سلامت باشین، خیلی ممنونم آقای اکبر نجات. وقت این برنامه متاسفانه به پایان رسیده و ما باید آرام آرام از محضر شما و شنونده های عزیز خداحافظی بکنیم. من میخوام در کمتر از 1 دقیقه یک جمع‌بندی از آنچه که در این برنامه رو گفتیم برای شنونده های عزیز بفرمایید.
عرض شد که ما بعضی وقتا تو بین محظوره این قرار داریم، از یک طرف باید یه کارهایی رو حتما انجام بدیم، از یک طرف یه سری آسیب‌هایی برای ما ایجاد میکنه این کار. ما باید مواضع خودمون رو نسبت به اصول اهل سنت روشن میکردیم، این یک ضرورت بود، اگر این اتفاق نمیافتاد شیعه خیلی آسیب میدید و اونایی که ضعیف‌تر بودن به شدت تحت تأثیر اون فضا قرار می‌گرفتن. علمای بزرگ ما مثل شیخ طوسی و مفید و دیگران این زحمت رو قبول کردن که رفتن سراغ اصول اهل سنت و اصول اهل سنت رو شیعی کردن، یعنی بر مبنای مبانی شیعه اون رو دوباره بازنویسی کردن و این برکات بسیار زیادی داشته، مسئولیت بخشی داشت. ولی خب بالاخره این بزرگواران با اینکه در کمال هوشیاری بودن، در کمال توجه بودن، با اینکه واقعا ذهن‌های قوی داشتن، ولی خب طبیعتاً یه سری آسیب‌هایی هم برای ما داشته که این هم در حوزه تعریف از علم اصول و ساختار علم اصول این آسیب رو ما دیدیم و الان متاسفانه تلقی به قداست شده. یعنی فکر کردیم که این ساختار اصول یه ساختاریه که دیگه اصلا نمیشه اینو تکون داد، و هم در حوزه مسائل آسیب دیدیم، بعضی از مسائلی که فی حد نفسه اگر ما بودیم و مسائل فقه در نیازی به اونها پیدا نمی کردیم به عنوان قواعد و ضوابط، ولی خب متأثر از اهل سنت اینها وارد اصول ما شدن و متاسفانه روز به روز هم اینها متورم شدند.
بسیار خب، بسیار سپاسگزارم از شما. من با شما خداحافظی میکنم، انشاءالله هفته آینده باز هم در خدمت شما خواهیم بود و با ادامه بحثمون در بررسی مکاتب فقهی اصولی صحبت‌های شما رو خواهیم شنید.
خدا حافظتون باشه.
سلامت باشید. شنونده های عزیز بسیار ممنونم که برنامه تاریخ فقاهت رو تا پایان دنبال فرمودید. برای ارتباط با این برنامه میتونید به سامانه پیام کوتاه 30553 و با قید کردن عنوان برنامه یعنی تاریخ فقاهت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، اگر روی طلب زمینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی و بار از جان برافشانی، و بار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو
حالا اندیشه باید کرد این دریای طوفانی، حالا اندیشه باید کرد این دریای طوفانی. اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی و بار از جان برفشانی، و بار از جان برفشانی.